کلاس کفایه استاد علی دوست 28-87 صفحه 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله
ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. فصل: لو شک فی المکلف به مع العلم بالتکلیف. قبل از اینکه بحث جدید رو شروع کنیم، یه نکته ای رو مربوط به درس دیروزه که با عجله گذشتیم، اون بالاخره درس هم ضبط میشه، ممکنه برای بعدی ها که میخوان گوش کنن. این قانون دفع مقصد اولا من جلب المنفع، اینم معروفش اینه. منظور روشنه، یعنی انسان اگر دفع مقصده بکنه و مرتکب حرام نشه، بهتر از اینه که جلب منفعت کنه و مصلحت کنه و مرتکب واجب بشه، ولی از اون طرف هم قهرا مرتکب حرام هم شده. از قوانینی است که دوستان در اصول خیلی جای کار داره، من برای این جهت عرض کردم. باز به خصوص در بحث‌های اجتماعی اگر کسی علاقمند باشه وارد بشه، بحث‌های سیاسی فقه، اونجاها خب بیشتر این بحث‌ها پیش میاد، درگیری میشه زیاد بین حق فرد و حق جمع. از طرفی مصلحت اقتضا میکنه که حق جمعی تأمین بشه، از اون طرف خب حق برخی ضایع میشه که حرام است در طبع اولیش و مفسده. ولی خب هیچ کجا در فقه ما درست بحث نشده. شما البته در جلد اولم با این قانون اگرم مواجه نشدید میشید، ولی همون جا هم باز استطراد بله کارتون خوابه هیچی، چون جا نداره بیچاره، یه اتاقی منزلی براش درست نکردن در اصول که در اتاق خودش درست حسابی بحث بشه ازش. حالا آقای آخون که برای چه تعبیرم عوض کرده، حالا اگر بگیم نسخه واقعا درسته، از آقای آخون رسیده دفع مقصد اولاد از ترک مصلحت، در حالی عکسش باید باشه، یعنی جلب مصلحت. ولی در این حال دیروز گفتم دست به عبارت نزنید، چون ظاهرا همین بوده ایشون اینو میخواد بگه، اینه که انسان دفع مقصده بکنه و مرتکب حرام نشه، بهتر از یک خوفی که داره. خوف چیه؟ انسان وقتی که انجام نمیده در دوران هم بین محضورین انجام نمیده، یه خوف هم داره ها. خوفش چیه؟ خوفش ترک مصلحت دیگه، این که داره مصلحت رو ترک میکنه، که مبادا مصلحت داشته باشه و من دارم مصلحت رو ترک میکنم. ایشون میگه، اون آقا میگه، یعنی حتی این قانون قبول داشته باشه، میگه شما مقصده رو دفع کن، البته مقصده احتمالی، قطعی که نیست که، مقصده احتمالی رو دفع کن، اولاد از خوفی که داری. خوف چیه؟ ترک مصلحت، یا ترک مصلحت احتمالی. بگذار مصلحت ترک بشه ولی مقصده هم انجام نشه، که خب راحت ترش همون بود، کسی میخواست درد سر درست بکنه که همین چند لحظه وقتمون گرفته نشه، همون تعبیر معروفشو میکنه. بگذاریم ببینید، از امروز دوستان میدونید به حسب اصطلاح معروف حوزه وارد بحث اشتغال میشه. رسائل میگن کجا مشغولی، میگه اشتغال، کجا مشغولی براءت. ما براءت رو خوندیم و دوران هم بین محظورین رو هم خوندیم در دو سه جلسه. حالا در شاید در 15 جلسه هم باید اشتغال رو بخونیم که بعد هم انشاءالله برسیم به استصحاب دیگه اصول عملیه تمام بشه. ولذا اون بحث اولمون براءت بود، اصالت البراءه. این دو سه روز اصالت التخییر و از امروز بحث میکنیم اشتغال یعنی اصالت الاحتیاط. حالا بپذیریم نپذیریم، بعضی جاها بپذیریم بعضی جاها نپذیریم، این حال باید بحث کنیم. ولی الان میخوام بریم سراغ اصالت الاشتغال و به اصطلاح مبحث اشتغال. در مبحث اشتغال دقت داشته باشید، مکلف یقین به تکلیف داره، یقین به الزام داره. حالا الزام به وجوب یا الزام به ترک، یکی از این دو، یقین داره. ولی این الزام به چی خورده نمیدونه، یعنی متعلقون به، متعلقون به اشتباه کردم، متعلق تکلیف متعلق میخواد دیگه. ولی همطور وجوب پادر هوا که نیست که، مثل عشق بی معشوق، حب بی محبوب، تکلیف بی مکلفون به نمیشه که، بس مکلفون به میخواد، بهش میگن متعلق. کلمه متعلق و موضوع رو زیاد میشنوید، متعلق موضوع، متعلق حکم، موضوع حکم، اونی که حکم میخوره بهش بهش میگن متعلق. بعضی وقتا دو چیز هم بیشتر نیست، حکم است و متعلق، وجوب نماز، حرمت شراب. اگر گفتیم که از حرمت شراب رو اصلاح میکنم اونو پس میگیرم، وجوب نماز مثلا، وجوب روزه، حرمت غیبت، اگر آمدیم چیکار کردیم براش یک مابعدی هم تصور کردیم، اونو بهش میگن موضوع. مثل این که بگن حرمت اکرام و احترام فاسق، در نگاه دقیق بگن حرمت شرب بگید خمر، خمر میشه موضوع. اصطلاحاً به متعلق المتعلق میگن موضوع. اگر ثلاثی باشه قضیه‌مون، مثل وجوب نماز نباشه، متعلق المتعلق رو میگن موضوع. حتی در حرمت غیبت، چون نهایت اینه، حرمت غیبت مثلا مسلمان یا انسان، باز اون میشه متعلق المتعلق. لذا حکم داریم متعلق الحکم و چی؟ موضوع. متعلق المتعلق که میشه موضوع. حالا نداره موضوع نماز، مگر خود شخص موضوع حساب کنیم که گاهی هم میکنن شخص هم میگن، خیلی استاندارد نیست، ولی در یه روال طبیعی همین حکم متعلق، متعلق المتعلق موضوع. ببینید بعضی وقتا میشه که حکم هست، حکم هست، ولی متعلق حکم نامعلومه. ظهر جمعه حکم به وجوب هست، حتی وجوب صلات، اما صلات الجمعه یا صلات الظهر معلوم نیست. کسی که مسافرت کرده در برخی موارد نماز هست، اما نماز قصر یا نماز تمام معلوم نیست. کسی که از رفیقش پول گرفته وجوب ادای دین هست، اما 500 هزار تومان گرفته یا 600 هزار تومان دادش نیست، میشه چی؟ میشه متعلق تکلیف نامعلومه، مکلفون به. ولذا همینجا دوستان باید فرقش رو با اون بحث قبلمون کاملا متوجه بشید. ما در براءت اصل تکلیف نامعلوم بود، شبهه بدویه میگفتیم، اما اینجا بهش نمیگیم بدویه، اینجا اصل تکلیف معلومه. از دوران هم بین محظورین هم فرق داره، در دوران بین محظورین تکلیف معلوم بود، البته متعلق معلوم نبود ولی نمیشد جمع کرد، در حالی که اینجا میشه جمع کرد. یعنی اونم در واقع شک که در مطلقون به ها اون همون چیز، ولی اصطلاحا نمیگن شک در مطلقون به، چون خود وجوب و حرمت و بخشی از تکلیف حساب میکنن، میگن تکلیف معلومه ولی نوع تکلیف نامعلومه، نمیشدن جمع کرد، در حالی که اینجا میشه جمع کرد. پس نگاه کنید یه بار دیگه اصلاح میکنیم، یعنی مطلب رو جمع میکنیم. اگر اصل تکلیف نامعلوم باشه، یعنی هیچی معلوم نیست تکلیف داشته باشیم، اون بخش اوله براحت. اگر اصل تکلیف معلوم باشه ولی جنسش معلوم نیست، نوعش معلوم نیست، وجوب است یا حرمت، این میشه دوران هم بین محضوره. اگر تکلیف معلومه، جنسش هم معلومه، نوعش هم معلومه، سن حالت رو گیر معلومه، ولی نمیدونیم به چی خورده، میدانیم الزامه، میدانیم این الزامم وجوب است، ولی نمیدانیم این وجوب به چی خورده، به نماز جمعه یا به نماز ظهر. اینجا میشه بحث ما اینجا. البته این که عرض کردم یه استثنایی داره رو خود عبارت، بذارید اون رو بهتر فکر میکنم، بهتر رو خود عبارت اونو من توضیح بدم. حالا این علل حساب قبول کنه، این اون ادبیات مشهور در این بحث. خب اون جایی که دوستان اصل تکلیف و جنسش و سنخش و نوعش همه چی معلومه ولی نمیدونیم به چی خورده، که به حل بحث ماست، بعضی وقتا بین متباینینه، یا ظهر یا جمعه، بین متباینینه دیگه، درسته؟ ولی بعضی وقتا بین اقل و اکثره. اون مثال دوم چی بود که گفتم؟ یا نماز دو رکعت یا نماز چی؟ چهار رکعت، بین اقل و اکثر دیگه. بله؟ اقل و اکثر حال من که نه هم ارتباطی چیشه نگفتم، استقلال ارتباط رو حال میخوام بگیم دیگه. نماز یا نماز ظهر شکسته یا تمام، اقل و اکثر یا متباینه اینه. چرا؟ نماز دو رکعت و چهار رکعت آدم فکر میکنه اقل و اکثر، ولی متباینه اینه، چون اون دو رکعت به شرط لا نیست که، ببخشید لا به شرط که نیست، به شرط لا، یعنی شما اگر به جای دو رکعت چهار رکعت بخونید، نه که همون دو رکعت خونید با یه اضافه، اصلا دو رکعت معناش اینه که نبیشتر، دو رکعت نبیشتر با چهار رکعت، یعنی دو رکعت به اضافه دو رکعت چه نسبتی با هم دارن؟ دو رکعت لا به شرط با دو رکعت و دو رکعت که میشه چهار رکعت، بله رابطشون اقل اکثر. اما اگر گفتم دو رکعت به شرط لای از لایه و دو رکعت به شرط شی که دو رکعت دیگه هم اضافه میشه چی؟ متباینه. پس اشتباه نکنیم. خب برای متباینه، برای اقل و اکثر مثال دیگه میزنیم. میدونید اقل و اکثر هم دو قسمه، ارتباطی و استر. اینا ساده است، باید سریع رد بشیم. ارتباطیش مثل باب نماز، شما در نماز چهار رکعت نمیدانید جدا از هم سوره هم واجبه یا نه، اتفاقا همه اینا مثالی واقعیه، اذان و اقامه واجبه یا نه، سلام چند فقرش واجبه چند فقرش نیست، فکر کنم برخی هم اصلا استحبابش قائل باشن، حال تو ذهنم دقیقا نمیدونم اون، نه حتی همون آخر بحث بقیهش که کسی وجوب نمید، اجازه بید حالا تکثیر مثال برای چی بکنیم. اینجا اقل و اکثره، درست؟ اقل و اکثری هم هست که ارتباط داره اجزا به هم، یعنی در نماز درسته وقتی ما شک میکنیم سوره واجبه یا نه بین اقل و اکثره، ولی اگر واقعا سوره واجب باشه و ما بدون سوره بخوانیم، این نماز اصلا ارتباطی معناش اینها، اصلا تکلیف ما انجام ندادیم. اگر اقامه واجب باشه که در نماز صبح به خصوص و مغرب خیلی خلاف احتیاط جدی، یعنی انسان یه ذره چیزی باید فتوا به وجوب بده، بخاطر برخ ملاحظات ممکنه انسان ملاحظات اجتهادی فتوا نده، وگرنه باید فتوا به وجوب اقامه بده برای نماز مغرب و صبح، باز به خصوص صبح. خب اگر انجام نداد و واقعا واجب باشه، این تکلیف انجام نشده، ارتباط داره. ولی گاهی وقتا اقل و اکثر چیه؟ استقلالیه. مثال کلیشه‌ای معروفی که میزنن، کسی بدهکار یه نفره، خب 1,000,000 یا 600,000 تومان یا 500,000 تومان، این هرچه بره به همون نسبت ساقط میشه. کسی خمس بدهکاره، یه مقداری میده یه مقدار نمیده، همون مقدار. کسی روزه بدهکاره، یه مقدار میگیره، معلوم نیست کامل گرفته باشه کامل نگرفته باشه، در روزه استقلالیه دیگه. پس ببینید اونجایی که اصل تکلیف معلوم باشه و مکلفون به مردد باشه، گاهی بین متباینه اینه، گاهی بین اقل و اکثر. اقل و اکثر هم استقلالی و ارتباطی میشه، سه صورت دیگه، درسته؟ سه صورت. یک صورت رو دوستان از همین الان خداحافظی کنید، باش رو همدیگر رو ببوسید و یه مصافحه بکنید و از همین الان بذاریدش کنار. کجا؟ شک در مطلقی که هست، اقل و اکثر استقلالی. اقل و اکثر استقلالی میدونید شک داره، سه تا روزه باید بگیره یا 4 تا؟ شک داره 1 سال باید نماز قضا کنه یا 2 سال؟ ولی میدونه قضا داره ها. خیلی مردم میپرسن آقا ما نمیدونیم، مریض شدیم یادمون نیست، 1 هفته نماز نخوندیم یا 10 روز؟ این خانمه که عادت میشن بعد یادشون میره، 5 تا نمازشون قضا شده، با همین شک کمک کنین، یا 6 تا مثلا، یا 7 یا 10، زیاد پیش میاد. ببینید اینجا نسبت به حد اقل که یقین داره دیگه، یقین که از محل بحث مثلا خارجی، یعنی هیچ شکی نداره، نه شک در اصل تکلیف، نه در سنخ تکلیف، نه در نسبت به اقل. نسبت به اکثرم که اصلا نمیداند تکلیف داره یا نه، میشه شک چی؟ بدوی. لذا اقل و اکثر ارتباطی غلط نماز، غلط نماز. واقعش یه بخشش یقینه به تکلیف، یه بخشش شک بدویه. خب ما شک بدوی رو که بحث کردیم، مقدار یقینش که اول جلد 2 بحث کردیم، بره انجام بده. مقدار مشکوکش رو هم که تو بحث برام و دیگه چی ازش بحث کنیم. اینه که میگم باید مصافحه کنیم و بذاریم کنار. لذا 2 صورت میماند، متباینین و اقل و اکثر ارتباطی. به همین خاطر 2 تا مقام جدا از هم، چون 2 عددیات داره، 2 رقم استدلال داره، یکی متباینن، یکی هم اقل و اکثر ارتباطی، که انشاءالله روزای آینده میرسه. اول میریم سراغ متباینه. خب در متباینه چی باید گفت؟ نخود این چند خط رو پیاده کنیم، باز بر میگردیم. فصلو لو شد که بل مکلف به، یعنی متعلق تکلیف، با علم به تکلیف، یعنی تکلیف وجوبی ایجابی یا تکلیف تحریمی دیگه. حالا کراهت و استحباب و اینا هم هست، اما چون میخوایم بحث احتیاط بکنیم، بعد بگیم احتیاط واجبه، نمیتواند براءت جاری کنه، پس از اول میگیم من الایجاب چی؟ او تحریم. میدونه ایجاب داره اما نمیدونه به چی خورده، میدونه تحریم داره. دوستان این من الایجاب او تحریم هم یعنی ایجاب فقط رو میدونه، مثلا نمیدونه به چی خورده، یا تحریم رو میدونه نمیدونه به چی خورده. نه ای که یا ایجاب یا تحریم مثل دوران بین محضوره نیستا. من الایجاب این 1 فصل، عوض تحریم یه فرض دیگه. ستارتن لترددهی بین المتباعنین و اخرى بین الاقل و الاکثر الارتباطیین فیقع الکلام فی مقامین المقام الاول فی دوران الام بین المتباعنین. در بحث ما بله اگر به شرط لاش حساب بکنید پس همون بحث میشه متباین توضیح بدیم بعد. در بحث ما در ارتباطی باید این دو فرض حالا اقل که نه کدوم اصلا ربطی به هم نداره، نه اون اصلا به شرط لا به شرط تلقه اجنبی از هم دیگه ارتباطی با هم نداره که شما بخواد چیز بکنید. در استقلالین اگر یعنی مثل الحجر الی جنب الانسان روزه امروز با روزه فردا ولی بخواد ملاحظه کنید اون به شرط لا، یعنی روزه امروز شما بگی حالا فردا رو بگیرید یا نه امروز کارش تمامه. خیلی نری تو بحث حالا یه کوچه فرعی به شرط لا لا به شرط مثلا که روشن فکرتون مشغول میکنه از اختلاف میمونید. ببینید دوستان فقط نقطه‌ای که باید دقت کنید اون مثال هاست، مثلا بین قصر و اتمام شد متباینه با اینکه در نگاه مسلمی فکر میکردیم اقل و اکثره، یا مثلا در خود نماز شک کنم سوره واجبه یا نه شد اقل و اکثر چی؟ ارتباطی. اما یک نماز یا دو نماز اقل و اکثر چی؟ استقلالیه دیگه، نمیدونه یک نماز قضا داره یا دو نماز قضا داره، این اقل و اکثر ارتباطی نیست که چون بحث نمازه فکر کنیم نه این اقل و اکثر استقلالیه، یعنی یا دو نماز یا یه نماز، هیچ ربطی هم نماز دوم به اول نداره. این مثالا رو دقت کنید یا به شرط لا به شرطش رو معطل نشید. ببینید آقا در مورد متباینه جناب آخوند سوال میکنیم ازش که شما براءت جاری میکنید یا احتیاط میکنید، علم اجمالی داریم به تکلیف، منتها متعلق تکلیف نامعلومه. از نظر اقوال اقوال متعددیست، بعضی ها میگن اینجا هم براءت و اباحه، بعضی ها میگن مطلقا احتیاط، مطلقا احتیاط، بعضی ها تفصیل دادن. خود مفسرین چند گروه هم. دوستان آقای آخون از کسانیه که دقت کنید میگه اگر در تکلیف بین متباینه اگر تکلیف از همه جهات فعلیه فقط مشکلی که داره اینه که علم تفصیلی بهش نداره، مثلا ظهر شده خب بنده مکلف یعنی بالغ عاقل عالم شرایط تکلیف دیگه همه این شرایط رو دارم، شرایط یک مکلف رو دارم، بخوامم دو نماز بخونم نه عسر نه حرج نه اخلال نظام هیچی هم نیست، پس برای مثل منی بگید آقا شرایط تکلیف جمع جمعه، شرایط بیرونی هم مساعده، نه تقییت نه عسر نه حرج نه ضرره، اونایی که گاهی مانع میشه ها به تکلیف خراب میکنه عسر حرج تقییه استرار هیچ کدوم اینا هم نیست، پس هم شرایط به اصطلاح شخص جمع هم شرایط بیرونی. فقط مشکلی که هست این است که نمیدانم قانونگذار از من نماز ظهر خواسته یا جمعه خواسته. ایشون میگه اگر این جوره شما حق ندارید وضع الید علیت کنید و بنشینید، اینجا باید پاشید و نماز رو بخونید، هر دور هم باید بخونید، هر دو طرف احتمال باید انجام بدید، اگر انجام ندید عقل عقوبت شما رو صحیح میدونه و اگر واقعا مخالفت بشه مثلا شما اصلا نخونید یا یکیشو بخونید یکیشو نخونید، از شانس بعد همونی که نخوندید واجب بوده، اینجا شما عقاب میشید. بعد شروع میکنید رفع مالا یعلمون الناسی ساعت نمیدونم چه بود مالا یعلمون هرچی نمیدونن وزه انها عرب میگه تمام اینها تخصیص میخوره اینجا. اینجا یعنی کجا؟ اینجایی که علم اجمالی دارید به تکلیف، ولو مردد بین دو فرده، بین سه فرده، بین چهار فرده. بعضی وقتا اینطور میشه دیگه، مثل شبهات موضوعیه، بنده خدا رفته پارک، ظهر شده یا داره نماز قضا میشه، هیچ کس هم نیست قبله رو بپرسه، یا اگرم هست قولش خیلی معتبر نیست، اینا نمیشناسدش کیه کجا این، همینجور علکی قبله. اینجا باید چند تا نماز بخونه؟
چهار
تا نماز دیگه. بله چهار تا نماز بخونه، چون اصل تکلیف معلومه مردد بین چهار فرده دیگه، مردد بین چهار فرده باید همه را نه متباینه اینه دیگه، باید که نمازها همش هم نماز ظهره. ببینید هی مثالات که عوض میکنید فردای مختلفی، فقط لازمی جمعه و ظهر، نه همش نماز ظهره، اما یکیش بگه این بره این بره این بره میشه بین چی؟ متباینه. آقا باید تاشو بخونه دیگه. اون ادله هم هر چه شما بیارید این عقل میگه تخصیص خورده، نمیگه تخصصا رفع مالا یعلمون شاملش میشه اما تخصیص خورده. اما بعضی وقتها شرایط تکلیف جمع نیست، به تعبیر آقای آخون تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست، فعلی من جمیع الجهات نیست، ولو اگر علم تفصیلی بود فعلی من جمیع الجهات بود، ولی الان فعلی من جمیع الجهات نیست. دوستان یه مثال باید فرض کنیم دیگه، اول بس باید مثالشو بزنیم. مثلا چی بگیم؟ ببینید فرضاً این شخص مثل دیگران مکلف به اجتناب از نجس، بله، یک سفر خارج کرده، میدونه در این سفر خارج قضای نجس بسیار، قضای پاک هم هست، علم اجمالی داره، خب علم اجمالی به نجاست داره، به ما گفته بودن کسی علم اجمالی داره اجتناب کنه. البته خود این شخص شرایط تکلیف رو داره، عاقل بالغ، اون شرایط عامه رو داره، علمم داره، یه سری نجاسات هست، ولی مثلا اگر بخواد ترهیز کنه به عسر میکشه، به حرج میرسه، اضطرار رو چه کار کنه؟ از گرسنگی میمیره، بدتر از عسر و حرج، اضطرار داره. اینجا تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست، ولو اگر علم داشت، علم تفصیلی این دفاتها پیش نمی اومد، چه کار میکرد اگر علم تفصیلی داشت؟ خب اونی که نجس بود میگذاشت کنار، بقیه که پاک بود میخورد. ولی الان به خاطر همین علم اجمالیش این مشکل پیش اومده و میدونید که تکلیف در فرض عسر و حرج اضطرار فعلی نیست دیگه، منجز نیست، منظور از فعلی یعنی منجز. ایشون میگه اینجا علم اجمالی میشود منجز نباشد و شخص براءت عقلی جاری کند، اباحه عقلی جاری کند یا اباحه شرعی. ایشون نمیگه چرا میتونه اباحه عقلی جاری کنه، ولی حتما به خاطر همون که تکلیف فعلی من جمیع علم جهاد نیست، چرا اباحه شرعی میتونه جاری کنه؟ چون فرض اینه که بازم تکلیف فعلیه من جمیع الجهاد نیست. حالا یه سوال از شما بکنم دوستان، آقای آخوند در علم اجمالی به تکلیف قائل به احتیاط شد یا عدم احتیاط؟ بله یا تفصیل داد؟ بله همین علم اجمالی رو ایشون منجز دانست مطلقا، ندانست مطلقا یا تفصیل داد؟
دانست ولی به قاعده دیگه در حقش تفصیل
منجز. یه چیزی که ما بفهمیم
علم اجمالی رو منجز میداند ولی آه. جایی که میگه تطبیق الان برش منجز نیست فعلی نیست به خاطر یه چیز دیگه مثل دوست و عرب
میدونم. خب پس ایشونو باید جز مفسرین قرار بدیم یا مطلقین؟ تأمل کنید حالا این، ببینید آخوند رو باید جز چی قرار داد و اصلا بله تفصیل نیست. میدونم تفصیل نیست یا تفصیلیه که همه قبول دارن. تفصیل که تفصیله، یعنی تفصیلی که در مقابل دیگران باشه. اینطور میگید دیگه، به عبارت که شما میخواد که صورت استحرج از محل بحث خارجه، از محل بحث خارجه. از محل وقت خارج کلن استحره. بله این جای دقیقه، این کفای خودشو نشون نمیده، اینجا خودشو قایم میکنه و آدم فکر میکنه خوب فهمیده، ولی نه، آقای آخوند نمیخواد بگه هر استحره. و الا اگر ببینید، اگر بین دو فرد باشه و ما استثناءً استراد به یکی پیدا کردیم، بله من مثال که زدم غیر محصور بود، بله حالا اگر نه در خود محصورم گاهی اضطراب پیش میاد. بذارید فردا دیگه، امروز فکر میکنم نشه این بحثو بهش رسید. المقام الاول که فی دوران هم بین المتباینین لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما مطلقا ان کان فعلیا من جمیع الجهات، یک ولو کانا داره، اون بذارید عرض میکنم، به ان یکونه دیگه تا آخر بخوام بخونم با تا آخر بی یک نفس بخونم طول میکشه. میگه مخفی نمانه تکلیف معلوم، مثل وجوب معلوم، حرمت معلوم بین متباینه. مثالم عوض نکنه، همون یا زور واجبه یا جمعه. تکلیف معلوم بینهما مطلقا، مطلقا یعنی وجوب باشه، مثل مثالی که زدم. بعضی وقتا دوستان در حرمت، وقت حرمته، انسان یقین به حرمت داره ولی نمیدونه این حرمت به چی خورده. قسم خورده مثلا یه چیزی رو ترک کنه، با نز با قسم بر خودش حرام کرده، قسم خورده سیگار نکشه یا قسم خورده چایی نخوره، یادش رفته، یاد داشتم نکرده، یادش رفته. بین جنس تحریم معلومه ولی متعلقش معلومه، ترک سیگار یا ترک چای معلوم نیست. ببینید دوستان، ای کاش این نبود، رد می شدیم، چون خیلی هم مورد نداره. این چی میخواد بگه؟ این وسط، این نیم خط، ولو کانا فعل امرن و ترک آخره. خب خیلی ها دوستان این عبارت اشکال گرفتن، یک دو سه شاید چهار نمیدونم اشکال گرفتم. خب اگه میخوام اشکال بگیریم راحتی از دستمون باز میشه. من مایلم اشکال نگیرم، این عبارت رو درست اگر نشد بعد حالا نوبت به اشکال بره. ببینید از خارج دقت کنید، بعضی وقتا هست که همون که گفتیم تکلیف شده، حتی سنف تکلیف و نوع تکلیف رو میدونه، وجوبه، اما نمیدونه به فعل جمعه خورده یا فعل ظهر. یا این مثالی که من زدم حرمت رو میدونه اما نمیدونه این حرمت به فعل به شرب توتون خورده سیگار یا شرب چای خورده. بله، ولی هم تحریمه ها، تحریم تحریم. آقای آخون میخواد بگه بعضی وقتا متباینه این شما اینجوریه که نمیدونید فعل این واجبه یا ترک اون واجبه. به عبارت دیگه ترک اون فعل او حرامه، چون ترک هیچ وقت به میدونید ترک مورد تکلیف نیست. در وجوب فعل مورد تکلیف، در حرمت هم باز فعل حرامه، نه ترک حرام نیست. متا در نهایت ترک و خواسته قبول، اما هیچ وقت نمیگن در حرام، نمیگن ترک و خواسته، میگن فعل رو تحریم کرده چون مقصده داره فعل دیگه. در وجوب چون مصلحت داره فعل رو میخواد، در حرمت چون فعل مقصده داره میگه فعل رو ترک کن، مطلوب البته ترک. حالا ایشون میخواد بگه که بعضی وقتا مثلا اینجوری، مثالی هم که زدم فکر کنم مرحوم فیروزآبادی فکر کنم این مثال رو داشته باشه و من دقیقا نسبت نمیدم، اجمالا شایدم تو یاد داشته خودم من دیدم. مثلا ببینید نمیدونه روزه واجبه یا سفر حرامه، روزه واجبه یا سفر حرامه. اینجا چیه؟ اینجا تکلیف که داره، الزام که داره، شکی در اصل تکلیف که نداره. بله، شک در بین محظورین هم نیست که اون قضیه میخوام با اون یکی نشه، چون میتونه سفر نره روزه رام چی بگیره راحت. اما از نظر علم نمیدونه شارع روزه رو واجب کرده یا سفر رو. این در باب نذر بدید خیلی راحته، نمیدونه امروز نذر کرده روزه بگیره یا نذر کرده سفر نره، حال برو تو خونش بشینه. روزه واجب، فعل روزه، یا ترک سفر مطلوبه که یعنی سفر حرامه که ترکش مطلوبه. اینا متباینه اینه دیگه، بین سفر یا ترک سفر با روزه. تذبینه میگه ولو کانا، نخواد شما رو برد توی یه مثال فرعی که مثلا به معلومات شما بیفزاید. میگه ولو اون متباینه فعل امری باشه روزه گرفتن و ترک دیگری باشه سفر کردن. ببینید دوستان، ترک سفر که مثال دوباره ما نمیخوایم بگیم ترک مورد تکلیفه. چی مورد تکلیفه؟ مورد تحریم سفر. پس مطلوب میشه فعل امر و چی؟ ترک آخر. آخه بعضی اینجا حاشیه زدم که هیچ وقت ترک نه در وجوب نه در حرمت مورد تکلیف نیست، ترک همیشه فعل مورد تکلیفه، منتها در وجوب انجامش در حرام ترک است. خب این که روشن آخوند که اشتباه رو نمی کنه که ایشون مخواهده که ولو ممکنه مطلوب بین این که فعل این یا ترک او مردد باشه. وقت مثالشو مناسب بزنید، مثالشو بزنید یا روزه واجب است یا سفر حرام است. ضمیر کانا هم به متباینه برمیگرده، اینم میشه اصلاح کرد. ولو بهتر بود که این حالا این فرعی که معلومم نیست در عمرم مثلا اتفاق بیفته یا مورد داشته باشه معطل بشه. ان تکلیف المعلومه بینهما مطلقا، ولو به این صورتی که ما درست کردیم، اگر فعلی من جمیع الجهات باشه. یعنی چه من جمیع الجهات فعلی باشه؟ یعنی شرایط اندرونی و بیرونی، اندرون مکلف بیرون مکلف. به ان یکون واجدن لما هو العلت و تامت و للبقت او زجر فعلی، به این که تکلیف ضمیر یکونو به تکلیف بزنید، تکلیف واجد همه شرایط یک تکلیف باشه. لما هو العلت التامه للبعث او الزجر. اصلا دوستان شرایط، یه سری شرایط به مکلف برمیگرده، شرایط اندرونی ما میگیم، یه سری هم بیرون، اوت نباشه، حرج نباشه، تقیه نباشه، استرار نباشه، همه هست. فقط مع ما هو من الاجمال و تردد و احتمال، فقط همین که مجمله، مردده، احتمالیه، نیاز نبود این سه تا عبارت. حتی اجمال که اصلا غلطه، علم اجمالی هم از اول اشتباه کردم، این اطلاق گفتم تردد و احتمال هم یکیش کافیه دیگه. خب وقتی اینطور شد، سلام مهیسه ان تنجزه، هیچ چاره ای نیست از تنجزش. ببینید دوستان، شرایط همه شرایط فعلی بودن رو داشت، علم اجمالی هم که بهش خورد، علم اجمالی هم مثل علم تفصیلیه، لذا منجز میشه. فلا مهیسه ان تنجزه، اول جلد دو رو که نخوندید، بله خوندید اولش رو، مرحوم آخون میدونید که برای حب چهار مرحله درست میکنه، مرحله فعلی مرحله سوم میشه، بعد که علم میخوره بهش میشه مرحله تنجز. بذار ببینید، گفت اگر فعلی باشه فلا مهیسه ان تنجزه، چون علم بهش میخوره منجز میشه. و صحت العقوبت علی مخالفته، میشدم مخالفتش رو عقوبت کنه مولا. و هین اذن، حالا که اینطور شد، یعنی تکلیف منجز شد و عقوبت هم صحیحه اگر مخالفت کنه، لا محاله یکونو ما دل به عمومهی علی رفع او الوضع او سعت او الاباهه مما یعم اطراف العلم یکونو مخصصاً عقلاً لعجل مناقضتها معه. تا اینجا خونده بودیم، گفته بودیم در این هنگام اون ادله ای که به جای ما بذارید، ادله ای که دلالت میکرد به عمومش بر رفع، این دوستان رفع و وضع و سعه و اباحه، این تعابیری که عوض میکنه به خاطر روایاتی بود، یکی بود رفع مالا یعلمون، یکی بود اون چه که نمیدانن موضوع آن انهم، وز هم میدونی دو معنا داره ها، یک وز یعنی برداشتن اگه با ان بیاد، یک وز یعنی گذاشتن به ذمه اگه با علا بیاد. این وز کدام وزه؟ برداشتن که با ان میاد، اگر گفته اول وز و انهم دقیق تر بود، ولی خب قرین است دیگه، معلومه دیگه. را وز سعه اناسی سعه یا اباحه کل شیء لک حلال یا مباح تا آخر دیگه. آقا این ادله، مگه این ادله چه خصوصیتی دارن؟ مما یعم اطراف العلم، اینا حتی اطراف علم رو هم میگیرن. بپرسم از شما، علم تفصیلی یا اجمالی؟ اجمالی. تفصیلی که معلومه نمیگیرن. آقا این ادله چاره ای نیست که باید مخصص بشه عقلن، عقل میگه اینا باید تخصیص بکنم و الا تناقض پیش میاد. ببینید از اون طرف شما یقین داری یا این ضعف نجسه یا اون ضعف، تکلیفت هم فرض کردی فعلیه، نه عسره نه حرج نه مرج نه اخلال نظام هیچ چی نیست، یقین هم داری به نجاست، بعد چاره بیاد بگد که یا عقل بیاد بگه که رفع مالا یعلمون، این دوتا ضعف رو بخور، این تناقضه دیگه. لذا میگه لعجل مناقضتها معه، به خاطر مناقضه آن با آن. این ضمیرات به کجا برمیگردونید؟
این رفع عینا با متعرف فعلی،
بله این ضمیر مناقضت رو بزنید به مادله، چون بنا شد ادله باشه به اعتبار معنا مؤنثه، با این با وجود علم، علم اجمالی. اما و این لم یکن فعلیاً کذاله، اگر فعلی من جمیع الجهات نباشه، بله فعلی من جمیع الجهات نباشه، از کلم انسان رفته بیرون از کشور، میدونه تو این بازار خب جنس نجس هست، ذبح شرعی نمی کنن، جنس پاک هم هست، قاطی هم شده، انسان بخواد پرهیز کنه عسر و حرجه. این پس فعلی من جمیع الجهات نیست، چون عسر میدونید که حرج میزنه تکلیف رو، اضطرار میزنه تکلیف رو، ضرر میزنه تکلیف رو، جلو فعلیت چون میگیره. و این لم یکن فعلی من جمیع الجهات کذاله، ولو کانت بهش لو علم تفصیلا لوجبه امتثاله و صح العقاب علی مخالف. اگر چه اگه تفصیلا بود فعلی بودا، یعنی امتثالش واجب بود، مخالفتش درست نبود، هیچ مشکل هم نبود، اما حالی که اجمالی شده از فعلیت افتاده، لم یکن هناک مانع عقلا، بعدش چیه؟ ولا شرعا، ان شمول ادلت البراءت شرعیت لل اطراف. اینجا میشه ادله براءت عقلی یا اباحه شرعی اطراف رو بگیره و پرهیز نکنه طرف. حال یا پرهیز نکنه تا بره تا گاب ماهی، یا بگیم پرهیز کنه تا وقتی که عسر و حرج برطرف بشه. حال اوناش دیگه بحث فرعیه دیگه. دوستان عبارت چجوریه؟ یه دقت بکنید بحث تمامش کنم. لم یکن هناک مانع عقلا ولا شرعا ان شمول ادله البراءت شرعیه، یعنی شمول ادله براءت شرعی مانعی نداره، نه از نظر شارع مانع داره نه از نظر عقل. اینطور میخواد بگه؟ ببینید مانعی نیست عقلا و شرعا از این که ادله براءت شرعی بیاد. این میدونید مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که ادله براءت شرعی بخواد بیاد یا نیاد خود شارع باید بگه، عقل چه کار است که بخواد بگه یا نگه؟ عقل میتونه براءت خودش رو بگه میاد یا نمیاد، قبح عقاب لابیان میاد یا نمیاد.
مانع عقلی اون احتیاطی
بله؟
مانع عقلی اون احتیاط
من چه شروع این وقت شروط تکلیف اینجا ببینید چون وقت گذشته خودم عرض میکنم و الا استفاده میکردم. ببینید این فقط یه نفس بکشید درست میشه، این نفس نکشیدن عبارت لم یکن هناک مانع عقلا تمام شد، مانع عقلی نیست، یعنی قبح قابل بیان میاد و اون که میگفتیم تنجز عقلی نه دیگه نمیاد، چون فعلی من جمیع الجهات نیست دیگه. لم یکن هناک مانع عقلا، اینجا یه نفس بکشید، کشیدید خب بعد میگه چی؟ ولا شرعا ان شمول ادله البراءت شرعیه، شرعا هم مانعی نیست که ادله شرعی بیاد. این ان شمول دوستان اینجوری نگید لم یکن هناک مانع عقلا ولا شرعا ان شمول، چون این اشکالش اینه که عقل بناست از طرف خودش حرف بزنه، عقل نمیتونه از طرف بله عقل میتونه درک خودشو بگه و بعد به عنوان حکم باز نظر شارع رو بگه، و الا این چه کار است که بخواد بگه
شرعیش هم حذف کنه درست میشه؟
چی؟
این شرعیه رو حذف کنه درست میشه؟
کدوم شرعیه شما؟
اگر براز شرعیه
بله منتها خب حالا چون هست دیگه کشید در نخواه باید اخلاق کنه. و صلی الله علیه و آله.